قضاوت عادلانه و بی‌طرفانه در دیدگاه ایشان است. نگاه برابر قاضی به طرفین منازعه، استقلال قاضی و عدم در نظر گرفتن مقام و منصب مراجع کنندگان، عدم جواز اهانت به مجرم، ممنوعیت تجسس در احوال اشخاص و عدم جواز ورود به حریم خصوصی مردم از جمله این سفارش هاست. یکی از اصول مهم مورد نظر امام در قضاوت اصل تساوی در برابر قانون است. اصل تساوی در برابر قانون یکی از مبانی و اصول مهم تحقق عدالت در تمام نظام‌های حکومتی است که مورد توجه و تاکید امام است. از منظر حقوقی برابری به دو معناست. یکی به معنی برابری انسان‌ها فارغ از تعلقات نژادی، زبانی، مذهبی، عقیدتی، سیاسی و جنسیتی، زیرا همه انسان‌ها دارای حیثیت و کرامت انسانی برابر هستند و از حقوق و وظایف برخوردارند که تمایزات ظاهری دلیلی بر امتیاز نیست. بچه دوم آن برابری در مقابل قانون است که بر اساس آن همه مردم و شهروندان به طور برابر از حمایت قانونی برخوردارند و قانون بدون هیچ گونه تبعیضی درباره حقوق و وظایف ایشان اجرا می شود. اصل برابری در مقابل قانون یکی از بنیانهای عدالت در نظامهای حقوقی است و بر مبنای این اصل مقامات حکومتی نمی توانند با خودسری و عدول از قوانین و مقررات به صورت دلخواه اقدام به اعطای امتیازات خاص به برخی افراد کنند. برابری در مقابل قانون یعنی این که قانون با همه افراد به نحو برابر رفتار می کند. امام خمینی با پذیرش اصل برابری در مقابل قانون، استقلال را یکی از ویژگی‌های مهم قاضی و نهاد قضایی می‌دانند، چرا که در صورت عدم استقلال تحقق عدالت در جامعه امکان پذیر نخواهد بود. ایشان در این زمینه می‌فرمایند قوه قضاییه که ملجا و پناهگاه مردم ستم دیده است، قوه است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد. امام خمینی به قضات سفارش مؤکد می کردند که با حفظ استقلال و آزادی خود همه افراد را در برابر قانون یکسان بشمارند و پول و مقام مانع از نگاه مساوی قاضی به مراجع کنندگان و عدم رعایت عدالت در صدور حکم نشود. ایشان در این زمینه می فرمایند قاضی در اسلام که استقلال قضایی دارد شرایط سنگینی دارد. قاضی باید در همه جهات بی‌طرف باشد. پیش او رئیس جمهور و یک کارگر ساده فرق نکند. این از اموری است که قاضی باید حتما دارا باشد. ایشان با آگاهی از این که ممکن است به دلیل حضور روحانیون در قدرت از این منصب در جهت منافع فردی سوء استفاده شود، استثنایی برای اصل برابری در مقابل قانون قائل شده و در تاریخ 3/2/1358 دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را صادر کردند تا جلب ویژه خواری و سوء استفاده از این کسوت در جمهوری اسلامی گرفته شود. ایشان در این باره می‌فرمایند با آن که در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند، باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف وارد کردند به مجازات برسند. دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت در حالی توسط امام و برای مقابله با سوء استفاده روحانیت از قدرت و کسوت و لباس روحانیت صادر شد که در سالهای قبل از انقلاب افراد حکومتی و وابستگان به دربار از مسئولیت حقوقی و قضایی برخوردار بودند و کسی جرأت نمی کرد از جنایت و ظلم آنها به دادگستری شکایت کند. برقراری عدالت قضایی، امنیت قضایی و حراست از حقوق شهروندان از دیگر محورهای اندیشه امام خمینی در قضا و قضاوت است که باید با آنها پرداخت. اما به دلیل اینکه وقت این برنامه رو به اتمام است، انشالله در برنامه بعد درباره این موضوعات در تفکر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که در برنامه بعد این موضوع را پیگیری کنید و ما را مهمان خانه‌های گرم خود کنید. پیروز و تندرست باشید و تا فرصتی دیگر بدرود.
چو ظلم خسروان از حد فزون بود، دل ما زین مظالم غرق خون بود. یکی تاج و یکی را تیشه بر فرد، دمی بنگر که ما را فرق چون بود. دمی بنگر که ما را فرق چون بود. اگرچه کوه کندن پیش داری، دلی از جنس آب و شیشه داری. اگرچه کوه کندن پیش داری، دلی از جنس آب و شیشه داری. ببین میراث ما از خسروان چیست، به سر تاجی ز زخم تیشه داریم. باز آمد و خود بنای این.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. معاون وزیر اقتصاد دولت طالبان اظهار داشت سرمایه گذاران میتوانند بدون نگرانی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. طالبان تلاش میکنند با جذب سرمایه گذاری خارجی در زمینه معدن و زراعت مشکلات و تنگناهای اقتصادی افغانستان را رفع کنند. با گزارش ایرنا، عبداللطیف نظری معاون وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان امروز چهارشنبه در کابل با بیان این که فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی در افغانستان فراهم شده است گفت مشکلات سرمایه گذاران خارجی در کشور به تدریج برطرف خواهد شد. نظری افزود در طرح جدید با تشویق صادرکنندگان جلوی تجارت غیرقانونی و واردات کالاهای بیکیفیت گرفته می شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان آزادسازی سریع دارایی‌های بلوکه شده این کشور را از طرف آمریکا خواستار شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً دستور داده است تا 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را در آمریکا برداشت و در قالب خسارت و خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در خاک آمریکا پرداخت شود. این در حالی است که هیچ یک از هواپیما روبایانی که در آن اقدام تروریستی شرکت داشتند تبعی افغانستان نبودند. همایش بین‌المللی تحولات جاری افغانستان و چشمانداز آینده امروز چهارشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران در حال برگزاری است. محمد قاسم عرفانی رئیس مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل و دبیر علمی این همایش در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری درباره این همایش گفت هدف از این همایش بررسی تحولات جاری در افغانستان پس از 15 اگست 24 هوت روندهای جاری و چشمانداز آینده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اراده و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش همکاری با کشورهای دوست و ویژه عمان است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار بدر بن حمد آل بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در تهران افزود بدون تردید تعاملات تهران مسقط می تواند در تحکیم روابط دو کشور و حل مسائل منطقوی و بین المللی مؤثر باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که مواضعه دولت عمان مواضعی خوب و متین بوده است و تفاوت قابل توجهی با رفتار برخی کشورهای منطقه دارد تصریح کرد توجه سلطنت عمان به فلسطین و یمن و مسائل منطقه قابل توجه است. رئیسی با تأکید بر این که در نگاه دولت عمان توجه به امنیت منطقه جهان اسلام و مظلومان غرب آسیا وجود دارد گفت مناسبات ایران با عمان رضایت بخش است، اما در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری زمینه توسعه بیشتری وجود دارد و ظرفیت های قابل توجهی هر دو کشور می تواند در رشد روابط اقتصادی و تجاری به کار گرفته شود. بدر بن حمد آل بوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان نیز با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از کشورهای همسایه گفت که روابط ممتازی بین دو کشور ایران و عمان وجود دارد که در طول تاریخ بر پایه اعتماد متقابل، احترام و همکاری‌های مثبت به سود امنیت منطقه و جهان بوده است. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که امریکا تاکنون هیچ اقدام عملی برای اثبات حسن نیت خود به عمل نیاورده است گفت مذاکرات ویانا به مرحله حساس و مهم می رسید است. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه سلطنت عمان در تهران درباره مذاکرات ویانا با تاکید بر اینکه همچنان موضوعات اندک ولی بسیار مهمی در مذاکرات باقی مانده است افزود جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در مذاکرات ویانا از خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با مذاکرات ویانا خوشبین بوده و امیدوار است اندک موضوعات حساس مهم و باقی مانده در مذاکرات با واقع بینی طرف غربی طی روزهای آینده به نتیجه برسد. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد 73% مردم روسیه از به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک از سوی مسکو حمایت می‌کنند. اوکراین از آوریل 2014 صحنه درگیری‌های دولت و مخالفان در مناطق شرقی لوهانسک و دونتسک در پی کودتای غربگرایان علیه دولت وقت است. طرف‌های درگیر یا مخالفان و دولت اوکراین برای حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه در شرق اوکراین سپتامبر 2014 موافقت نامه آتش بس در مینسک امضا کردند. فوریه 2015 نیز نمایندگان کشورهای عضو گروه نورماندی یعنی اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی موافقت نامه جدید مینسک 2 را امضا کردند که این توافق بارها توسط طرفهای درگیر نقض شده است. وزیر امور خارجه روسیه دبیرکل سازمان ملل متحد را متهم به جانبداری از غرب کرد و گفت گوترش تحت فشار غرب عمل می کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه و در پی به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین از سوی روسیه به شدت از آن انتقاد و آن را نقض حاکمیت اوکراین دانست. با گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در پی انتقاد دبیرکل سازمان ملل از اقدام مسکو گفت مشخص است آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تحت فشار طرف غربی عمل می کند، چرا که اخیراً اظهارات متعددی در مورد آنچه در شرق اوکراین رخ داده بیان داشته که در تضاد با وضعیت و اختیارات وی تحت منشور سازمان ملل است. نیروهای اردوی سوریه از ورود کاروان نظامیان آمریکایی به قریه‌ای در حومه الحسکه جلوگیری کردند. نظامیان آمریکایی با نیروهای قصد وابسته به آنها مدت هاست که به صورت غیرقانونی در شمال و شمال شرق سوریه حضور دارند و علاوه بر غارت منابع نفتی و ثروت این کشور اقداماتی را علیه ساکنان این مناطق انجام می دهند. با شکست گروه تروریستی داعش در سوریه، نیروهای آمریکایی جایگزین این گروه تروریستی شدند و از همان زمان شروع به استخراج و سرقت نفت سوریه کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی الاخباریه، اردوی سوریه امروز با جلوگیری از ورود کاروان نظامیان آمریکایی به قریه خویلت در حومه الحسکه در شمال شرق سوریه آنها را به بیرون از این منطقه راندند. مردم شمال شرق سوریه بارها از تردد نظامیان آمریکایی در شمال شرق این کشور جلوگیری کردند. و وزارت خارجه اوکراین درباره حضور شهروندانش در خاک روسیه و احتمال سفر به این کشور وضعیت هشدار صادر کرد. تنش‌ها میان روسیه و اوکراین که از چند ماه پیش شدت گرفته بعد از به رسمیت شناخته شدن استقلال دونتسک و لوهانسک از طرف مسکو و تایید آن در پارلمان روسیه به اوج خود رسیده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
غم به دل کسی نشوندن، من نمیدونم چجوری یه کاری کنید دلش بگیره، غم به دلش. ببینید من برای حدیث رو کنم، من احزنم مؤمنن، کسی غمی به دل کسی بنشونه، ثم اعطاه الدنیا، تمام دنیا رو بهش بده، لم یکن کفارتو. آقایون جوان خیلی مواظب باشید، غم به دل پدر و مادر نکنید، نسوزونید، نشکنید. من نمیگم چه جور بشکنه ها، اصلا یه مثال و یه تاریخ براتون بگم، خودتون تا آخرش برید. یه آقاییست به نام حسین، پولدار بوده، حسین ابن ابی علا، 20 نفر از دوستاشو برداشت گفت بریم مکه. گفتن بریم. گفت خرج با منو، کسی دست تو جیبش نکنه. البته اگه با ما این کارو میکرد ما ناراحت نمیشدیم. حالا الان توضیحشو عرض میکنم. رفقا که میرسیدن تو هر منزلی یه گوسفند میزد زمین، کباب میکرد، خرج میکرد، آب میآورد. خلاصه تا خود مکه پذیرایی کرد و بعد مکه اومد خدمت امام صادق. توقع داشت آقا بگه باریکالله، احسن، چه خرجی کردی؟ آقا فرمودن که اتوزل المؤمنین، حالا دیگه مؤمنه رو خار میکنی، حالا دیگه دل مردم رو میشکنی. او آقا غلط بکنم چه کار کردم مگه من؟ فرمود تو نمیدونی اینا که همراه بودن دلشون میخواست شریک باشن تو این کار، یه پنج تومن هم میخواست اون بده، یه بارم خرج اون میخواد بده. تو این کاری که تو کردی اینا احساس فقر کردن، احساس شکست کردن. خیلی مهم. ببینید اینی که من گفتم، گفتم تا آخرش برید، منظورم اینه اگر کسی حساب شده دست به این کار بزنه، فرمود تمام دنیا رو بده کفارش نمیشه. خیلی مواظب باشید دل نشکنید. بعضیا با کجا قبول شدی؟ رتبت اسم خوردت کنه، ما رتبه سوال میکنه خوردت کنه، عرض میکنم ثروت تو، ماشین تو، مواظب باشید. این دل شکستن رو با هیچی نمیشه جا به جا کرد. خوندم براتون دیگه، فرمود ثم اعطاه الدنیا، تمام دنیا رو بهش بده، لم یکن کفارتو. یکی از همینا یه وقتی به سلمان گفت اهل کجایی؟ پدرت کیه؟ مادرت کیه؟ معلومی داره خورد میکنه دیگه، میدونه که سلمان عرب نیست. سلمان پدر مادرش هم مسلمون نبودن، فامیل پیغمبر هم نیست. این تا اونم که کم نمی آورد که، گفت چیکار داری پدرم کیه مادرم کیه اسمم چیه اهل کجام، یه شناسنامه بهت میدم که اسم جفتمون توش باشه، اولی و اولو که نطفه، جفتمون اولمون یه نطفه بودیم، آخری و آخر رو که جیفه، جفتمون هم میشیم یه مرده متعفن، بابات رئیس باشه یا وزیر باشه یا کارگر باشه، جفتمون میشیم یه مرده متعفن. اما روز قیامتم قرآن میفرماید فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، هر که پیمانش سنگین تره. خیلی مهمه، سرهنگ و سرباز اینجاست، سرگرد و سرتیپ اینجاست، طلبه و آیت الله اینجاست، کارفرما و کارگر اینجاست. وقت ببینیم خیلی از تو بالاتر میره. مواظب باشن کسایی که قدرت دستشونه، عنوان دستشونه، دل شکستن با هیچ چیزی قابل جبران نیست.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هجر ما را نیست پایان الغیاث، درد ما را درد، درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، هجر ما را نیست پایان جان کنن جان کنن. الغیاث 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 از جور خوبان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، الغیاث از جور خوبان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. روز و شب خشتن به خشتن همچو آفس همچو آفس روز و شب به خشتن همچو آفس روز و شب به خشتن به خشتن همچو آفس روز و شب خشتن بخشتن کشتم سوزان و گریان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز کشتم سوزان و گریان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز درد ما را نیست درمان الغیاس هجر ما را نیست پایان الغیاس درد ما را نیست درمان الغیاس هجر ما را نیست پایان الغیاس هجر ما را نیست پایان الغیاس هجر ما را نیست پایان الغیاس درد ما را درد ما را نیست درمان الغیاس هجر ما را نیست پایان الغیاس هجر ما را نیست پایان الغیاس
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و خود شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان و نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا، برقراری پرواز میان خوجند تاجیکستان و منطقه آلتای روسیه و همایش واکاوی آثار علمی حکیم خیام نیشاپوری در ملایزیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان با دیوید مکلیستر رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان اروپا راجع به همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار سطح فعلی مناسبت های تاجیکستان و اتحادیه اروپا در بخش های مختلف بررسی کردید. رئیس جمهوری تاجیکستان از حمایت اتحادیه اروپا در شرایط گسترش بیماری کووید 19 و یاری های این اتحادیه به تاجیکستان قدردانی کرد. امام علی رحمان با یادآوری جایگاه ویژه اتحادیه اروپا در سیاست خارجی تاجیکستان از روند توسعه و سطح فعلی مناسبت ها در حوزه های مختلف اظهار رضایت کرد. طرف ها در این دور با اشاره به نقش مهم پارلمان ها در توسعه و گسترش روابط، با سهم قابل توجه کمیسیون و کمیته همکاری بین مجالس تاجیکستان و اتحادیه اروپا در تقویت همکاری های بلند مدت اشاره کردند. در این دور همچنین وضع افغانستان و تاثیر آن به منطقه آسیای مرکزی و همچنین ضرورت رساندن یاری های بشردوستانه به مردم این کشور نیز بررسی شد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در واکنش به تذکر مقام‌های ایرانی درباره نرسیدن آب رود هرمند گفتند آب این رودخانه به دلیل مشکلات فنی تاکنون به ایران نرسیده است. وزارتخانه انرژی طالبان با نشر اطلاعیه اعلام کرد که حکومت طالبان با معاهده‌ای که میان افغانستان و ایران در مورد حقابه هرمند در سال 1351 هجری خورشیدی یعنی 1970 میلادی امضا شده پایبند می باشد. در این اطلاع تاکید شده است اگر هنوز حقابه به ایران نرسیده است به دلیل مشکلات فنی بوده و عمدی یا برقصدانه نخواهد بود. وزارت انرژی و آبی طالبان گفت مشکل به زودی برطرف خواهد شد. دستاوردهای علمی حکیم عمر خیام نیشاپوری در همایش در نگارخانه هنری کوالالامپور پایتخت ملایزیا تشریح شد. گزارش اسماعیل پورهاجی خبرنگار صدا و سیما را از کوالالامپور در این زمینه میشنوید.
دستاوردهای علمی حکیم عمر خیام یکی از گنجینه‌های دانش و ادب ایران در نگارخانه هنری کوالالامپور به همت سفارت و رایزنی فرهنگی کشورمان تشریح و واکاوی شد. شاعر رباعی سرای عصر سلجوقی که اشعارش به گفته اورعی کریمی رایزن فرهنگی کشورمان به چند زبان دنیا ترجمه شده. آثار ارزشمندی که بنا به اعلام خانم میسو مدیر نگارخانه کوالالامپور هم در زمینه علم ریاضی و نجوم و هم به علت بازتاب اندیشه فلسفی شاعر در رباعیاتش در کانون توجه قرار گرفته.
با دعوت از اساتید ایرانی مقیم مالزی هم ترجمه دقیق و پر احساس رباعیات حکیم عمر خیام را بهتر درک کردیم و هم از نبوغش در نجوم شگفت زده شدیم.
عالمی به نام که به گفته رستم یحیی سفیر پیشین مالزی در ایران علاوه بر شهرتش در حوزه شعر و ادب به علت ابتکارش در محاسبات علم نجوم که همچنان کارآمد و بروزه از جایگاه ویژه‌ای برخورداره.
حکیم عمر خیام فیزیکدان و ریاضیدان بزرگیه که بشر امروز در رصد دقیق اجرام سماوی و محاسبات زمان همچنان وامدار اوست.
دانشمندی که محمد رضا بگزاده استاد دانشگاه مالزی وی رو به دلیل محاسبه دقیق حرکت کرات آسمانی و ابداع دقیق ترین تقویم جهان و نقطه یابی مسیرهای جغرافیایی از بزرگان برجسته تاریخ بشر میدونه.
انقدر این محاسبه دقیق هستش که هر 5000 سال چیزی بوده یک روز خطا داره و جداولی رو موقع طراحی کرد، یه نوع جی پی اس بود برای اون زمان و این خودش جای شگفتی داره.
مفاخری که بنا به اعلام علی اصغر محمدی سفیر کشورمان سرمایه های گرانبهایی برای اطلاع نام و جایگاه ایران اسلامی اند.
بنای ما برای این هستش که از تک تک فرصت هایی که ممکن است برای معرفی جلوه های مختلف فرهنگی ایران نهایت بهره برداری رو بکنیم.
همایش پرباری که مورد استقبال اندیشمندان و اساتید مالزیایی، دیپلمات‌ها و سفرای تاجیکستان و روسیه و کرواسی قرار گرفت. رایزنی فرهنگی کشورمان سلسله همایش‌های معرفی مفاخر ایران زمین رو در راستای ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به منظور تقویت و توسعه حوزه گردشگری در دستور کار داره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا تحریم های را علیه بانک های روسی و شرکت های مالی تابعه این بانک ها در روسیه اجرایی کرد. وزارت مالی آمریکا در بیانیه اعلام کرد که تحریم های آمریکا علیه بانکی پرومسیوس بانک با همراه 17 شرکت تابعه آن از جمله شرکت های مالی و فناوری خواهد بود. در اطلاعیه وزارت مالی آمریکا تاکید شده است که پرومسیوس بانک به دلیل فعالیت در بخش های دفاعی و خدمات مالی مرتبط با اقتصاد فدراسیون روسیه تحریم شده است. علاوه بر پرومسیوس بانک همچنین دارایی 17 شرکت تابعه آن نیز مسدود شده که همگی در روسیه واقع شدند و شامل شرکت های مختلفی از جمله نهادهای مالی فنی و مرتبط با املاک و اموال می باشند. همچنین تحریم های آمریکا در بخش بانکی روسیه بغیر از پرومسیوس بانک مؤسسه توسعه روسیه و 25 شرکت تابعه آن در روسیه، بلاروس، اوکراین و همچنین در هنگ کنگ را نیز شامل می شود. این فهرست تحریمی یکی از شدیدترین تحریم هایی می باشد که تاکنون آمریکا علیه روسیه به کار گرفته است. از سوی دیگر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا پس از به کارگیری تحریم علیه روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا گفت که کشورش مسکو را تحریم اقتصادی کرده است. کشور عضو اتحادیه اروپا نیز به کارگیری مجموعه تحریم های علیه روسیه از جمله محدود کردن دسترسی به سرمایه و بازار مالی و ممنوعیت دسترسی روسیه به بعضی از خدمات اتحادیه اروپا رأی مثبت داده می شود. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از بحران های اخیر حالا گوش به زنگ جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است که گفته اگر اوضاع خراب شد او را خبر می کند تا در پایتخت بماند. پیمان ناتو هم از این طرح حمایت کرده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
ولادیمیر زلنسکی از دست ولادیمیر پوتین حالا ممکن است سر به مرز لهستان بگذارد. بازیگر طنز 44 ساله بدون پیشینه کار سیاسی روزگاری در یک سریال تلویزیونی نقشی را بازی کرد که یعنی تصادفی رئیس جمهور اوکراین شده. از قضا در انتخابات رأی خوبی هم آورد. حالا گوش به زنگ بایدن است که گفته اگر اوضاع خراب شد خبرت می‌کنم که تو در پایتخت نمانی. ناتو هم از این طرح حمایت کرده. شرایط بحرانی هر چقدر ادامه دار شود، حتی اگر جنگ نشود، این زمستان طولانی تر از این حرف هاست و تبعات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بسیار دارد.
میشه از الان حد زد اگر جنگی بشه رئیس جمهور اوکراین میایسته یا به توصیه امریکا پایتخت رو ترک میکنه. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در مراسم به مناسبت 29 سالگرد تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در این مراسم که در کاخ وحدت شهر دوشنبه برگزار شد، با تبریک فرارسیدن 29 سالگرد تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان، تاریخ ایجاد ارتش ملی این کشور در شرایط جنگ داخلی را یادآور شد و تاکید کرد که نیروهای مسلح تاجیکستان در سالهای سخت مخالفت‌های داخلی و جنگ داخلی تحمیلی صادقانه به وظیفه و خدمت خود به مردم و میهن، برقراری نظام قانونی اساسی، تثبیت اوضاع، بی اثرسازی افرادگرایان عمل کرده و برای تضمین حاکمیت قانون و صلح و ثبات در کشورشان واقعا خدمت تاریخی انجام دادند. امام علی رحمان در ادامه با اشاره به اوضاع امنیتی منطقه خواستار افزایش توان رزمی نیروهای مسلح تاجیکستان برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و مقابله با گروه‌های تروریستی و افراطی شد و تاکید کرد که حکومت تاجیکستان برای افزایش توان رزمی نیروهای مسلح تمامی برنامه‌های ویژه را پیاده خواهد کرد. روز 23 فوریه در تقویم تاجیکستان به عنوان سالروز تأسیس نیروهای مسلح این کشور میباشد. پرواز هفتهی منظم جدید میان شهر خوجند مرکز ولایت سغد تاجیکستان و شهر برنئول مرکز ولایت آلتای روسیه برقرار خواهد شد. پرواز هفتهی منظم میان شهر خوجند و برنئول از 3 مارس سال جاری آغاز می شود. این پرواز رفت و برگشت هر هفته روزهای چهارشنبه انجام خواهد شد. شرکت هواپیمایی اورال روسیه این پروازها را انجام می‌دهد. در حال حاضر میان تاجیکستان و روسیه حدود 50 پرواز منظم هفته‌ای برقرار می‌باشد. یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، تعیین تکلیف نکردن امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی به باور افراد سیاسی این کشور سوء استفاده مکرون از موقعیت و جفا در حق دیگر نامزد ها می باشد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس فرانسه.
La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale.
یک ماه و نیم مانده به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، تعیین تکلیف نکردن از سوی امانوئل مکرون به باور سیاسیون سوء استفاده از موقعیت و جفا در حق دیگر نامزد هاست. نزدیکان مکرون میگویند احتمال وقوع جنگ در اوکراین دلیل این تأخیر است. این در حالی است که ستاد انتخاباتی مکرون مدت‌ها پیش فعال شده و سخنگوی دولت به زودی با خروج از کابینه سخنگوی این ستاد می‌شود.
مکرون با اولویت دادن به سیاست خارجی که ناکامی‌های زیادی در بر داشته، از جمله بحران جاری در اوکراین، مردم را بیشتر ناامید کرده است.
با نزدیک شدن به آخرین مهلت جمع‌آوری 500 امضای لازم، نگرانی برخی از نامزدهای مطرح این دور از انتخابات فرانسه دوچندان شده.
نامزدی یک فرد از نظر حقوقی زمانی رسمیت پیدا می‌کند که 500 امضای لازم را از شهرداران به دست آورده باشد. سپس شورای قانون اساسی فهرست نامزدها را رسما اعلام خواهد کرد.
تا کنون مارین لوپن نامزد اجتماع ملی، اریک زمور نامزد حزب تسخیر دوباره، ژان لوک ملانشون از حزب فرانسه تسخیر ناپذیر و کریستیان توبیرا وزیر اسبق دادگستری از حزب سوسیالیست موفق به جمع‌آوری 500 امضای لازم نشدند. مارین لوپن امروز اعلام کرد تا جمع‌آوری امضاهای کافی از شهرداری‌ها، فعالیت ستاد انتخاباتیش را به حالت تعلیق در می آورد.
L'ensemble des dirigeants du mouvement seront
اکثر نامزدها برای کسب امضاهای لازم دائما با شهرداران در تماسند. خطر حذف نامزدهای شاخص بسیار جدیه.
با توجه به فرصت کم و احتمال عدم دسترسی حداقل 500 امضا، حذف چهره‌های شاخص احزاب و نامزدهای مطرح در این دوره برای طیف وسیعی از جامعه فرانسه غیر قابل باور خواهد بود.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا 10 روز دیگه مهلت دارن 500 امضای لازم رو از شهرداران کسب کنن و الا از گردونه رقابت ها حذف خواهند شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با مدیر منطقه دفتری هماهنگی تلسه سازمان ملل متحد در امور کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. سراج الدین محریدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با گیوی یابسون مدیر دفتر منطقه هماهنگی رشد سازمان ملل در امور کشورهای آسیای مرکزی دیدار و راجع به روابط دوجانبه میان تاجیکستان و سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کرد. در این دیدار همکاری جانبه تاجیکستان و سازمان ملل متحد به ویژه موضوعهای مربوط به اقدامات این سازمان در زمینه توسعه پایدار و فعالیت دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان و دیگر حوزه‌های مهم در روابط دوجانبه بحث و بررسی شد. علاوه بر این سراج الدین محریدین وزیر خارجه تاجیکستان با هیئت متشکل از نمایندگان پارلمان اروپا تحت ریاستی دیوید مکلستر رئیس کمیته امور خارجه مجمع قانونگذاری اروپا دیدار و همکاری های جانبی تاجیکستان و اتحادیه اروپا به ویژه روابط بین پارلمانی را بررسی کرد. سفارت ژاپن در دوشنبه اعلام کرد که بیش از 500 هزار دوز واکسن استرازنکا در چارچوب برنامه کواکس به تاجیکستان تحویل داده است. تاکنون تعدادی واکسن های تحویل داده شده به تاجیکستان از سوی کواکس و همچنین واکسن هایی که در چارچوب یاری های بشردوستانه دریافت کرده است بیش از 11,700,000 دوز اعلام شد. ژاپن در چارچوب برنامه کواکس بیش از 500,000 دوز واکسن استرازنکا اخیرا در اختیار تاجیکستان قرار داد. تاجیکستان اولین کشور آسیای مرکزی به شمار می رود که واکسن کرونا را از دولت ژاپن دریافت کرد. دولت ژاپن با منظور مبارزه با بیماری کرونا به تاجیکستان تقریبا 8,000,000 دلار یاری بشردوستانه نیز رسانده است. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان گفت واکسن های دریافتی این کشور در طرح کواکس از نوع استرازنکا، کرونا واک، مدرنا، سپوتنیک و فایرز بودند. بر اساس اعلام وزارت تندرستی تاجیکستان از ابتدای گسترش کرونا در این کشور با جمعیت حدود 9,500,000 نفر 17,369 نفر مبتلا و 124 نفر جان خود را از دست دادند. اما آمار مبتلایان روزانه به نوع اومیکرون ویروس کرونا در چند کشور جنوب شرق آسیا همچنان در حال افزایش می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش اسماعیل پورهاجی خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور ملایزیا جلب میکنیم.
وزیر بهداشت اندونزی از ثبت میانگین روزانه بیش از 64,000 مورد آلوده به کووید خبر داد و اعلام کرد بیش از 96% مبتلایان به سویه اومیکرون آلوده میشن. موارد آلوده به کووید در اندونزی از ابتدای همه‌گیری تا کنون از مرز 5,000,000 نفر گذشت. افزایش 160% آمار کودکان و نوزادان آلوده به اومیکرون در مالزی خبرساز شد. این در حالیه که آمار روزانه موارد آلوده به اومیکرون در این کشور به طور میانگین از مرز 27,000 نفر گذشته و 258,000 بیمار هم در حال حاضر تحت درمانند. اومیکرونی که در ویتنام با ثبت آمار بی سابقه مبتلایان روزانه‌اش به بیش از 55,000 نفر رسیده و در سنگاپور نیز آمار کل مبتلایانش با ثبت روزانه بیش از 26,000 بیمار از مرز 622,000 نفر عبور کرده. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
نخستین جلسه دادگاه محاکمه پرونده چهارشنبه فرزمیکار اخراجی تاجیک از روسیه که در دوشنبه بازداشت شده بود در دادگاه نهایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 28 فوریه سال جاری برگزار می شود. وکیلان مدافع حقوقی چهارشنبه اعلام کردند که محاکمه و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از سوی دادگاه نهایی اسماعیل سامانی بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود. گفته می شود که علیه و اتهام دعوت برای براندازی نظام سیاسی تاجیکستان با استفاده از فضای مجازی مطرح است که می تواند از 8 تا 15 سال زندان را در پی داشته باشد. اما چهارشنبه این اتهامات را رد کرده است. دادگاه مسکو پایتخت روسیه و را در آخرهای ماه دکبر سال گذشته 2021 به اتهام نادیده گرفتن قانون اقامت در این کشور محکوم به پرداخت جریمه مالی اخراج و استرداد به تاجیکستان کرد که در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. کارشناسان میگویند ماجرای استرداد و بازداشت این رزمکار تاجیک به حمایت وضع از اعتراضات ماه نوامبر سال 2021 در شهر خروق مرکز ولایت بدخشان برمیگردد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فدراسیون جهانی والیبال زمان برگزاری دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های سال 2022 را اعلان کرد. اعلان زمان مسابقات لیگ والیبال ملت‌های 2022 با گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این برنامه تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه 22 خرداد در کمتر از 16 ساعت با دو تیم استرالیا و ژاپن بازی می‌کند. لیگ والیبال ملت‌های 2022 در گروه مردان از 7 ایون آغاز می‌شود و 24 ایول با معرفی تیم‌های برتر به پایان خواهد رسید. برزیلیا، کانادا، فیلیپین، بلغارستان، روسیه و ژاپن میزبان مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در گروه مردان هستند. بر این اساس هر تیم در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های سال 2022 12 بازی می‌کند و با توجه به اینکه این رقابت‌ها با حضور 16 تیم برگزار می‌شود، تیم ملی والیبال ایران تنها با تیم‌های فرانسه، آلمان و آرژانتین مسابقه نمی‌دهد. مسابقات هفته نخست از 7 تا 12 ایون 2022 در برزیلیا و کانادا برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال ایران در برزیلیا به ترتیب با تیم‌های روسیه، هلند، استرالیا و ژاپن مسابقه می‌دهد. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران با تصمیم اعضای هیئت رئیسه فدراسیون انتخاب شد. حمید استیلی، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال امید ایران، با نظر و تصمیم اعضای هیئت رئیسه به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال بزرگسالان انتخاب شد. زننده گل تاریخی ایران به آمریکا در جام جهانی 1998، سابقه همکاری با بسیاری از بازیکنان فعلی تیم ملی در تیم‌های مختلف باشگاهی همچون تیم ملی امید را داشته و در این مقطع مدیریت تیم ملی فوتبال بزرگسالان را بر عهده خواهد داشت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برانی که در آن موضوع دیدگاه نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در خصوص نوع حکومت در افغانستان بررسی شده است.
با گذشت 6 ماه از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان ادامه ارتباط با طالبان و گفتگوی بین الافغانی را بهترین گزینه و به نفع همه طرفهای افغان و جامعه جهانی دانست. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت موضوع عبور از حکومت موقت طالبان نیاز به یک گفتگوی ملی میان افغانها دارد که هنوز اتفاق نیفتاده است. وی با اشاره به این که حکومت باید واسطه جامعه افغانستان باشد تصریح کرد حتی یک زن در سطح مدیریت افغانستان نیست. اکثریت مطلق مقام‌ها در اختیار یک گروه قومی قرار دارد. بنابراین نیاز است که افراد حرفه‌ای متخصص در حکومت باشند. توماس وست تاکید کرد دیپلماتیا در زمینه آموزش در افغانستان خوشبینی های احتیاط کارانه به وجود آورده است، اما در خصوص حکومت با قاعده های وسیع هنوز نتیجه نداده است. سخنان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان درباره منافع ادامه دیپلماتیا با طالبان می تواند نشانه از موضع مثبت کاخ سفید در قبال حاکمیت این گروه در افغانستان باشد. از آگوست گذشته تا کنون که طالبان مجددا قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته، این